أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. إن شاء الله جلسه ما مورد عنایت امام زمان أرواحنا له الفداء، مورد رضایت و امضای اون حضرت قرار بگیره، به محضر مبارکشون به نیت سلامتی و تأجیل در فرجشون دست گل صلوات هدیه بفرمایید. الله محمد عجل فرجه. در بحث کارکردهای تربیتی ولایت شب گذشته به این مسئله رسیدیم که ولایت چون هدفش تربیت انسان هاست، مأمور به تشکیل حکومت اسلامی. چون تربیت انسان ها اینجوری نیست که ولی خدا یکی یکی دست آدم ها رو بگیره ببردشون توی غاری مثلا یه جایی و نصیحتشون بکنه و بخواد مثلا اینا رو اخلاقشون عوض بکنه و تربیتشون کنه و اینها رو رشد بده، بلکه برنامه ولی خدا مأموریتش از طرف خدا اینه که جامعه رو تبدیل بکنه به کارخانه تربیت انسانها، بستری فضایی در جامعه فراهم بشه که در اون فضا و در اون بستر انسانها تربیت بشن، رشد پیدا بکنن. و گفتیم که این فقط یک راه داره، اون هم برپایی حکومت اسلامیه. بنابراین ولی خدا مأمور هست به تشکیل حکومت اسلامی و هدف از این حکومت رشد آدم ها، تربیت آدم هاست، ولی به صورت تمدنی، یعنی جامعه رشد یافته، جامعه تربیت شده ساخته بشه، فضا این چنین فراهم بشه. امشب دو سه تا نکته بگیم در تکمیل عرایض دیشب که اینها شاید شبهه باشه و اینها بحث بهتر جا بیفته. نکته اول که عرض میکنیم اینه که این هدف یعنی تربیت آدم ها وقتی اتفاق میفته که حکومت اسلامی تمام کسانی که در مجموعه این حکومت اسلامی فعالیت میکنن، اصطلاحاً کارگزاران حکومت اسلامی، همه به این حرفایی که زدیم معتقد باشن، همه چنین اعتقادی داشته باشن، همه هدف حکومت اسلامی رو چنین چیزی بدونن، این اتفاق میفته. بنابراین مقام معظم رهبری در اون سیری که برای پیشرفت انقلاب اسلامی مشخص میکنن، انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی، بعد از حکومت اسلامی میفرمان دولت اسلامی. دولت اسلامی یعنی که بعد از این که ما یه سری از آدمهای معتقد به اسلام اومدن و یک حکومتی رو بر مبنای اسلام تشکیل دادن، حالا به مرحله‌ای برسیم که هر کسی که در این حکومت یک کارگزار هست، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش اقتصاد، در بخش صنعت، در بخش نمیدونم هنر، هر جای این حکومت هست، او هم معتقد به حکومت اسلامی با این تعریفی که شب گذشته عرض کردیم، هدفش تربیته، چنینه چنانه، او هم همه اون کسانی که کارگزاران حکومت اسلامی هستن به این معتقد باشن و ساز و کارها رو بر این اساس بچینن. یعنی ممکنه، خب دقت کنید، یعنی ممکنه در حکومت اسلامی یک نفر مسئول اقتصاد باشه که نماز خونه مذهبیه، حتی شاید مثلا نماز شب خونه، ریش داره، یقه آخوندی داره مثلا، اما معتقد به اقتصاد اسلامی نیست، خب معلومه حکومت اسلامی به اون اهدافش نمیرسه. حکومت اسلامی حکومت مسلمانان نیست، حکومت اسلامه، اسلامی که شبهای گذشته در موردش عرض کردیم برای همه بخش های زندگی انسان برنامه داره، ولی خدا آمده است برای تربیت جامعه انسانی، برای ساختن تمدن انسانی، تمدن اسلامی، و همه این سازوکارها باید اسلامی بشه تا به اونجا برسیم. متاسفانه در این دوران معاصر خودمون ما مجموعه ها، آدم ها و مجموعه های مختلفی رو دیدیم که سر کار اومدن و معتقد به این اهداف تمدنی اسلام نبودن، معتقد به این که اسلام برای زندگی برنامه داره نبودن. آقا نماز باشه سر جاش، روزه باشه، اینا اشکالی نداره، مسجد، حج، اینا باشه، اما وقتی میرسیم به اقتصاد دیگه اسلام که دیگه نباید در مورد اقتصاد حرف بزنه. آخونده چیکارشون به اقتصاده؟ بریم ببینیم غربی ها چی گفتن. وقتی رسیدیم به تعلیم و تربیت بریم 20 بیاریم اجرا کنیم. وقتی رسیدیم به توسعه، مدل توسعه غربی رو برداریم اجرا بکنیم، توسعه پایدار رو بیار. حالا اگه خیلی دیدیم مثلا حرفای مخالف اسلام توشه، حالا اون دوتا جملهش رو بر میداریم، اولش هم یه بسم الله میذاریم، یه عکس آقا هم رو جلدش میچسبونیم، اسلامیزش میکنیم. با اسلامیزه کردن اسلامی نمیشه. این که این حرف هایی که ما زدیم در مورد هدف حکومت اسلامی که هدفش تربیته، وقتی محقق میشه که کسانی که سکاندار هستند معتقد باشن اسلام باید حرف بزن، اسلام باید مدیریت بکنه. بله حرفای دیگران هم بریزیم دور، نه، به قول استاد بزرگوار آیه رحیم پور ازغدی حفظه الله، علوم انسانی غرب رو نفی نکنیم، نقد کنیم، نقد کنیم، خوباشو برداریم بداشو بذاریم کنار، نه اینکه هرچی از اون بر اومده خوبه. خب مسئولی که از سر و کوله هم بالا میرن بپرن روی میز مجلس با یک خانمی که از اروپا اومده مثلا مسئول سیاست خارجی اروپا عکس سلفی بگیرن، خب علمی هم که از غرب اومده از سر و کوله هم بالا میرن که اجرا بکنن، برنامه‌ای هم که از غرب اومده، دستورالعمل بهداشتی هم که از غرب اومده، دارویی هم که از غرب اومده، هرچی از غرب اومده خوبه، قشنگه، نایسه. خب با اینجور مسئولین که معلومه که به اون اهدافی که داریم حالا حالا نمیرسیم. کسی باید سر کار بیاد که معتقد باشه به اسلام ناب محمدی. اللهم صل على محمد، على محمد عجل. اسلام ناب یعنی اسلام جامع، یعنی اسلامی که برای مدیریت همه بخش های زندگی انسان حرف داره، انسانی که در علوم اسلامی که در علوم انسانی مبنا داره. مقام معظم رهبری اینا رو شما نوجوان ها، امشب هم شب نوجوان امام حسن هست، خیلی دقت بکنید، از الان پای منبر امام حسین مبانی فکریتون رو اصلاح بکنید. مقام معظم رهبری فرمودن که در آمار هست که ورودی های رشته های علوم انسانی در دانشگاه زیاد شده، بعد فرمودن این هم خبر خوبیه هم خبر بدیه. خبر بده به خاطر این که اینا دارن میرن تو دانشگاه کدوم علوم انسانی رو بخونن، کدوم جامعه شناسی، کدوم اقتصاد، کدوم روانشناسی، علوم انسانی که از غرب اومده ترجمه شده، فقط بسم الله الرحمن الرحیم گذاشتن اولش. و مبنای این علوم انسانی حیوان دانستن انسانه. علوم انسانی که انسان از بقیه حیوان ها میدونه، رگ و ریشه معنوی و روحانی و الهی، نفخت فیه من روحی انی جاعلان فی الارض خلیفه لقد کرمنا بنی آدم، هیچ کدوم از اینا رو قبول نداره. حیوان یک انسانی میدونه که هوا و هوسش و منفعتش ملاکه، برای اساس نوشته شده. بعد اینا رو میخونن، بعد اینا میشن مدیر جامعه. خب خیلی خطرناکه. پس همچنان خوشحال کننده نیست که ورودی های علوم انسانی زیاد شده. وقتی مبنا این باشه، ما به اون اهداف تربیتی که عرض کردیم نمیرسیم. بحث ما سیاست نیست، بحث ما تربیته، ولی اینها از همدیگه جدا نیست. ما وقتی داریم در یک انتخاباتی بین دو گروه رقابتی میبینیم، یه وقتی هست که بله دو نفر میخوان اینجا رو بسازن، یکی میگه به نظر من اینجوری بسازیم، این شکلی این مساله رو به کار ببریم، یکی میگه نه اونجوری بسازیم، دوتایش هم قصدشون خیره، دوتایش هم قصدشون خدمته، اختلاف سلیقه دارن یا اختلاف نظر دارن مثلا به هر دلیلی. ولی یه وقتی هست که یکی میخواد اینجا رو بسازه که ازش استفاده بکنیم، یه وقتی هست کسی میخواد اینجا رو تحویل بده به دشمن، تحویل بده به رقیب ما، تحویل بده به یک کسی دیگه. این دوتا رقابتشون خیلی با هم دیگه فرق میکنه. ما در انتخابات رقابتی رو دیدیم گاهی وقتا یا خیلی وقتا بین دو گروهی که یک گروهشون معتقد بود به این که اسلام باید جامعه رو بسازه، یک گروهشون معتقد بود به این که این مسخره بازی ها چیه، اسلام همین الله اکبر نمازه، الله اکبر آخری هم که گفتی دیگه اسلام تموم شد، پاشیم بریم پای درس غربی ها، همه چی رو بدیم غرب. خب معلومه با این تفکر ما به تربیت نمیرسیم. اصلا این تفکر کاری به تعلیم و تربیت نداره، کاری به پرورش نداره، کاری به تربیت نداره، کاری به انسانسازی نداره. این نکته اول که این شبهه پیش نیاد. بله ما این اعتقادات رو داشتیم، داریم، ولایت فقیه چنین اعتقاداتی داره، بسیار آدم های دلسوزی هستن که چنین اعتقادی دارن، ولی خیلی وقتا مسئولینی سر کار بودن که خودشون رسماً میگفتن ما این اعتقادات رو نداریم، ما اصلا اسلام رو اینجوری قبول نداریم، ما حکومت اسلامی رو اینجوری بهش قائل نیستیم. و اینا هم البته خب با انتخاب خود مردم سر کار اومده بودند و دیگه خیلی به وارد بحث های جزئی سیاسیش نشیم. این نکته اول در مورد هدف تربیتی حکومت اسلامی. نکته دوم که عرض بکنیم اینه که در نگاه غربی که عرض کنم خدمت شما، این بحث رو ایام فاطمیه مفصل، نکته‌ای که میخوام بگم یک بحثیه که مفصل ما سه شب ایام فاطمیه در موردش صحبت کردیم، بعد دوستانم زحمت کشیدن اینو به شکل یک جزوه‌ای در آوردن و حالا از این باب که حرف سعی کردیم از خودمون حرف نزنیم و از اسلام حرف بزنیم، فکر میکنم حرفای قابل استفاده‌ای توش باشه. حالا من خلاصه‌شو به عنوان اشاره‌ای عرض میکنم، کسی خواست این بحث جدیتر پیگیری بکنه میتونه به کانال هیئت رجوع کنه و از اون جزوه استفاده بکنه، اشکالات ما رو به اون تذکر بده. در نگاه غربی حکومت وقتی که به مردم اختیار میده، انتخاب میده، داره سر مردم رو شیره میماله، داره برای مردم یک این بر یک آتیشی درست میکنه که فرار کنه. بعد اون طرف هم دو تا راه درست میکنه که دو تا راه به جایی بره که خود او میخواد. بعد آتیشه رو روشن میکنه، مردم فرار میکنن. بعد میگه حق انتخاب دارید، بفرمایید دو تا مسیر، میخوای به جمهوری خواه رای بده، میخوای به دموکرات رای بده، تو انتخاب داری، اینجا دموکراسی، تو آزادی. این واقعا آزادیه؟ این که رسانه ها بیان یک آتیشی درست بکنن برای مردم که مردم رو فراری بدن، بعد دو تا راه باطل رو بینشون یک رقابت ظاهری، جنگ زرگری درست بکنن، به مردم بگن یکی این دوتا رو انتخاب بکن، دوتا راهی که دوتایش پشتش یک تفکره، یک جریان سرمایه داریه، یک شبکه بین‌المللی صهیونیستیه. این واقعا رشد محقق میشه در چنین آزادی؟ این مورد نظر اسلام نیست. بعدم تازه شعار این که حق با اکثریته، هرچی اکثریت خواستن، خب اکثریت اون چیزی رو میخوان که تو خودت میخوای، تو خودت قبول داری، تو براشون درست کردی. اما اسلام، حکومت اسلامی واقعا براش نظر مردم مهمه، واقعا به مردم حق انتخاب میده. تا جایی که مردم اگر امیر المؤمنین رو انتخاب نکردن، او شمشیر نمیکشه به زور بر مردم حاکم بشه. تا جایی که مردم میتونن کسی رو انتخاب بکنن که بعضی از مبانی اساسی حکومت اسلامی رو قبول نداره، علنا میگه من قبول ندارم، علنا میگه من قبول ندارم، واقعا به مردم حق انتخاب میده. چرا حق انتخاب میده حکومت اسلامی به مردم؟ چون هدف حکومت اسلامی تربیت، رشده. یه تو خودتو بیار بالا، من به تو حق انتخاب دارم که تو احساس شخصیت بکنی، تلاش بکنی برای این که جامعه تو بشناسی، زمان تو بشناسی، خیر و شر امور تو بشناسی، صلاح و فساد امور تو بشناسی. من میخوام تو رشد بکنی، من به تو حق انتخاب میدم، میخوام بفهمی مسیر درست چیه. رسول خدا از طرف خدا مأمور میشه و شاور هم فی الامر، با مردم مشورت کن. آیا رسول خدا به مردم نیازی داره؟ به نظر مردم نیاز داره؟ او علم کله، عقل کله، متصل به وحیه. او علم ما کان و ما یکون الا انقضاء خلقک داره، چه نیازی داره به مشورت با مردم؟ پیامبر خدا هیچ نیازی به مشورت با مردم نداره، مردم نیاز دارن که پیامبر از اونها نظر بخواد تا رشد بکنن، تا تربیت بشن. عزیز من، پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، بچه شما باید درس بخونه، قبول، انشاءالله به مدارج بالای علمی برسه، قبول. ولی بچه‌ای که تو اتاق درشو بستی درس بخون درس بخون، هی براش آب پرتقال میبری، میوه میبری، ظرف خودش هم نمیشوره، لیوان آبش هم نمیشوره، از خانه خودش هم خبر نداره، از فامیل خودش هم، از کوچه و محله خودش هم خبر نداره، چه برسه به جامعه خودش، یهو تمام این درها براش باز میشه، دانشگاه صنعتی شریف قبول میشه، چه چیزی از این بچه بیرون میاد؟ از یک فضای اینقدر بسته و محدود یه وارد چنین فضایی میشه، چی تحویل جامعه میدی فردا؟ سامه این بچه رو رشد بده. این 18 سالش که شد اجازه داره در مورد تعیین بالاترین شخصیت اجرایی کشور که 90% بودجه کشور دستشه، 300,000 مدیر رو او تعیین میکنه، در مورد چنین شخصیتی نظر بده. بعد این هنوز نمیدونه زردچوبه چیه، نیمرو بلد نیست بپزه، فقط یه گفتم بخون بخون بخون، مدرسه گفته بخون، بسیج کار نشه باشید، هیئت کار نداشته باشید، انجمن اینا چی، درس فقط بخون. بعدم کلاس بذاریم که ما بیشترین قبولی کنکور رو داریم، خب کو خروجیش؟ من بنده 6 کلاس سواد ندارم، اما به قول این بنده خدا میگفت آی رئیسی 6 کلاس سواد داره. بنده هم راهنمایی نمونه دولتی بودم، هم دبیرستان نمونه دولتی بودم. حالا دانشگاه رو دو ترم بیشتر نخوندیم، ولی دیدم فضای بچه درس خونا رو هم دیدم، فضای رتبه تک رقمی هم دیدم، از نظر اخلاقی، از نظر ارتباطات، از نظر آداب معاشرت، از نظر فهم اجتماعی. اسلام حق انتخاب میده به مردم برای اینکه مردم رشد کنن، حتی حاضر هزینه بده برای اینکه مردم رشد کنن. با اینکه امام جامعه با مذاکره با آمریکا 100% مخالفه، ولی مردم، بسیاری از مردم به این نتیجه رسیدن که مشکلات با مذاکره حل میشه. یه کسی انتخاب کردن چون شعارش مذاکره بوده، میگه مردم به من به خاطر مذاکره رای دادن، میذارم به مذاکره. حالا من به مذاکره خوشبین نیستم، حالا اصرار داری برو. آقا این ضرر میکنیم، اینجور میشه اونجور میشه، دلار 2000 تومن میشه 30000 تومن، نفوذیا میان، جاسوس میاد، اینجور میشه اونجور میشه، هفته یه انفجار تو نطنز داریم، این اتفاق میفته اون اتفاق میفته. چاره ای نیست، مردم اینجوری فکر میکنن. ما میخوایم مردم رشد بکنن، هرچی هم براشون گفتیم فایده نداشت، بذار تجربه کنن تا رشد کنن، تا بفهمن مذاکره مشکلات حل نمیکنه. بعد اون وقت روز آخر دولت بهشون میگه که شما درس عبرتید و بهترین عبرت، مهمترین عبرتی که باید دیگران از شما بگیرن اینه که از غربی ها و آمریکایی ها برای ما آبی گرم نمی شود، با مذاکره مشکلی حل نمی شود، منتظر اونا نشستن کاری رو درست نمی کنه. اینقدر هزینه برای این که چی؟ برای این که مردم رشد کنن، تربیت بشن، ما میخوایم مردم بفهمن، نمیخوایم به زور همه چی خوب بشه، نمیخوایم به زور همه چی خوب بشه، بفهمن، درست رو پیدا کنن با تربیت. بعضی ها میگن امیرالمومنین شمشیر نکشید، چون که اگه شمشیر میکشید حقش رو پس بگیره، اختلاف میشد، اسلام از بین میرفت، مثلا دشمنان در کمین نشسته اسلام رو از بین میبردن. بنده عرض میکنم اگر، حتی اگر امیرالمومنین اگر شمشیر میکشید اسلام از بین نمیرفت و میتونست حقش رو پس بگیره، باز هم این کار رو نمیکرد. چه فایده داره؟ مردم نخواستن. میشه علیه یزید شمشیر کشید، ولی علیه مردم شمشیر بکشید چه فایده داره؟ به زور آقا منو قبول کن، قبول کردی؟ قبول کرد، چه فایده داره؟ مردم باید بفهمند، باید رشد بکنن. که دیگه بحث خیلی طولانی میشه، تو اونجا یه جلسه مفصل در مورد این صحبت کردیم که حالا چه بکنیم که مردم بفهمن، به تشخیص درست برسن، رشد بکنن، از حق انتخابشون درست استفاده بکنن. روشنگری چه یعنی، چی، چه ابعادی داره، اینا اونجا کسی خاص مفصل تو اون جزوه آمده. اینا ادامه بحث جلسه قبلی بود که در مسئله حکومت اسلامی و اینکه هدف حکومت اسلامی تربیته، لازم بود که اینها تذکر داده بشه. یک چند دقیقه هم که از وقتمون باقی مونده در مورد بحثی که قرار بوده امشب طبق موضوعاتی که بیان کرده بودیم عرض بکنیم، یه چند دقیقه صحبت میکنیم. قهرمانان واقعی تاریخ بشر چه کسانی هستند؟ در فرهنگی که غربی ها به خورد جهان دادن، قهرمانان بشر کسانی معرفی میشن که تونستن یک اختراعی بکنن، یک کار علاوه تری انجام بدن در زمینه ابزارها. مثلا بشر با گاواهن زمین رو شخ میزده، اینا اومدن مثلا براش یک تراکتور مثلا اختراع کردن. مثلا بشر به انرژی بخار پی نبرده بوده، یک کسی اومده این کشف کرده انرژی بخار رو، بشر با دست می‌نوشته، یکی اومده دستگاه چاپ رو مثلا اختراع کرده، برق رو کشف کرده، جاذبه رو کشف کرده، یک چیز علاوه تری پیدا کرده. اینها به عنوان قهرمانان بشر، قهرمانان تاریخ بشر دارن معرفی میشن که هیچ کاری برای آدم‌ها نکردن، برای ابزارها کاری کردن، برای ماشین‌ها کار کردن، هیچ تغییری در ابزار در انسان ایجاد نکردن. نمیخوام بگم اینا مهم نیست، نمیخوام ارزش اینا رو بذارم کنار، داریم مقایسه میکنیم. آیا اون کسی که مثلا این برادران چیشی بودن، رایت هواپیما رو درست کردن اولین بار، اون کسی که هواپیما رو درست کرده یک صفت اخلاقی بدی رو در انسان تونسته از بین ببره؟ یک ارزشی رو تونسته، یک ارزش انسانی، الهی و اینام نه، یک ارزش انسانی رو تونسته در جامعه ایجاد بکنه، تونسته جلوی یک نابرابری رو بگیره، تونسته یک ظلم رو از بین ببره، تونسته یک انسانی که استعدادهای خودش رو کشف نکرده بوده رو از اون بیخاصیتی در بیاره و او رو به یک انسان مفید تبدیل بکنه، یا فقط برای یک ابزار کاری کرده. ابزارهایی که خیلی هاشون از همون ابتدای کشفشون یا ساختشون یا اختراعشون در دست آدمهای تربیت نشده بودن که جلسه قبل در موردش صحبت کردیم، و جز در راه گسترش ظلم، گسترش بی‌عدالتی، گسترش فساد، گسترش فاصله فقر و غنا، هیچ استفاده دیگه ای ازشون نشده. ابزار بد نبوده، ابزار چاقوه، حالا دست بچه باشه یا دست دکتر جراح باشه، ابزار بد نبوده. بد این بوده که کسی به فکر تربیت انسان نبوده. آیا کسی که چنین کارهایی رو کرده خدمت کرده؟ من نمیام خدمت نکرده، اصلا سر این نمیخوام بحث کنیم. بعد طرف بیاد رو منبر سر این بحث کنه که اینا بهش میرن جهنم میرن، اصلا سر این نمیخوام بحث بکنیم. یه خدمتی کرده، حالا این خوب بوده بد بوده، مورد پسند خدا هست نیست، روز قیامت به درد میخوره، اینا نمیخوام بحث بکنیم. یه خدمتی کرده، فل جمله آقا قبول کردیم. اما او قهرمان تاریخ بشره؟ او برای بشر چیکار کرده که قهرمان بشره؟ او برای انسان چیکار کرده؟ چه خدمتی به انسان کرده؟ قهرمانان واقعی بشر اینها، یا قهرمان واقعی بشر کسیه که بتواند انسانی که عادت کرده بوده به این که به او ظلم کنن، پذیرفته بوده که او پسته و ارباب او آقاست و او باید مطیع اربابش باشه، پذیرفته بوده که او باید جیره خور اربابش باشه، پذیرفته بوده انسانی که پذیرفته بوده که او نمیفهمه، یکی دیگه بهتر از او میفهمه، او نمیتونه، دیگران میتونن، او حق نداره، دیگران حق دارن، اومده کسی این انسان رو از این جهالت، از این بیخاصیتی در آورده و او رو تبدیل کرده به انسانی که برای خودش حق فهم، حق مالکیت، حق تعیین سرنوشت قائل شده. کدوم یکی اینا قهرمان واقعی هستن؟ کدوم یکی از اینا واقعا به بشریت خدمت کردن؟ خدمت واقعی به بشر اینه که او رو به استعدادهای واقعیش، به حقوق واقعیش، به نیازهای واقعیش، به افقهای بلندی که میتواند فتح کند آگاه بکنی، بعد دستشو بگیری تربیت کنی، او رو به اون جایگاه برسونی. این خدمت واقعی به بشره. این خدمتو کدوم قهرمان به بشریت کرده غیر از پیامبران و اولیای خدا؟ شما برو تو مکه در زمان جاهلیت، بشین کنار بلال حبشی، ببین هیچ اعتراضی داره به این که اربابش داره بهش زور میگه؟ من اصلا برده به دنیا اومدم، من زندگی من همینه، ارباب من اگه یه ذره نهار منو چربتر کرد خیلی هم تازه آدم خوبیه، حالا هر کاری گفت من براش انجام میدم. من برده زادم، بچه منم قراره برده زاده بشه، اصلا من نمیفهمم اداره جامعه یعنی چی، اصلا من نمیفهمم حق یعنی چی، عدالت یعنی چی، برابری یعنی چی، اصلا من اینایی که تو میگه نمیفهمم. من زندگی من همینه، ولادت من همینه، مرگ منم همینه. بعد رسول خدا بیاد انقلابی در انسانیت ایجاد بکنه، این انسان که به این زندگی عادت کرده بوده و اینو پذیرفته بوده، در مقابل ارباب خودش جوری بیسته و از حق دم بزنه، تازه حق شخصی خودش هم نه، از توحید دم بزنه، که وقتی او رو روی ریگهای داغ بیابان میخوابونن، روی ریگهای داغ عربستان، و سنگ روی سینه او میگذارن و پا میذارن روی اون سنگ و فشار میدن و میگن بت‌های ما رو نام ببر، بگه تو کی هستی که بخوای منو مجبور کنی که از بت دم بزنم؟ من جز از خدا دم نمیزنم. چه اتفاقی افتاده در درون بلال حبشی که این کارو کرده باش؟ این خدمت به بشریت، این خدمت به بشریت مهمتره یا اینکه یک ابزار مکانیکی رو تبدیل بکنی به یک ابزار پیشرفته تر؟ کدوم خدمت مهمتریه؟ کدوم خدمت واقعی تره، مبنایی تره، اساسی تره؟ کدوم نیاز بیشتری بهش احساس میشه در جامعه بشری؟ شما بیایید در جامعه‌ای که آدم‌ها سر مسائل جزئی قبیله و قبیله روبروی هم میستن و برادر کشی میکنن، جامعه رو تبدیل کنی به جامعه‌ای که خونه خودش و وسطش پرده بکشه، بگه این طرف من زندگی میکنم، این طرف هم این برادر من که از مکه هجرت کرده به مدینه و اینجا هیچ چیزی نداره. جامعه‌ای که ناموس هم دیگر رو چپاول میکنن سر اینکه حق هم دیگر رو بالا بکشن و بیشتر از هم دیگه بهره کشی بکنن، تبدیل بکنی به جامعه ای که افراد چند نفر مجروح تو جنگ کنار هم دیگه خوابیدن، خون ازشون رفته، تشنگیشون زیاد شده، بعد میاد آب بهشون تعارف بکنی، میگه این بغلی بغلستی من از من تشنه تره، اول به اون آب بده. میری به اون آب بده، میگه نه اون یکی تشنه تره، به اون آب بده. همینجوری هی آب رو به هم تعارف میکنن تا همشون لب تشنه به شهادت میرسن. چه کسی چنین خدمتی رو میتونه بشریت بکنه غیر از ولی خدا؟ چنین بزرگی در روح انسان ایجاد بکنه. آدم هایی که باید تو صف آب دعوا بکنن، جامعه پیشرفته، جامعه‌ای که در ابزار پیشرفت کرده، در وسایل پیشرفت کرده، سر ترس از تمام شدن مثلا دستمال توالت در ایام کرونا هفتیر میکشن روی هم دیگه، بعد تو حالت زخمی تو جنگ اینها آب رو به هم دیگه تعارف میکردن به جای اینکه سر آب دعوا بکنن. پیشرفت واقعی کدومه؟ انسان پیشرفت بکنه یا ماشین پیشرفت بکنه؟ انسان باشه بعد حالا وسیلهش هم پیشرفت بکنه، اگر نه اگر یک خوک با کلاسی که تمام وجود او شهوتشه، حالا اومد کروات هم زد، اوت کلون هم زد، لباس شیکی هم پوشید، ماشین با کلاسی هم سوار شد، این انسان پیشرفت کرده؟ معذرت میخوام، الاغش پیشرفت کرده، الاغش تبدیل شده به ماشین، انسان پسرفت کرده که تبدیل شده به خوک. انسان باشه، الاغ سوار باشه. مردم مدائن، داریم تربیت شدگان مکتب پیامبر رو مثال میزنیم دیگه، مردم مدائن جمع شده بودن، مراسم استقبال گرفته بودن که الان این استاندار ما میاد. خب اون استاندارهایی که خلفا میذاشتن و اون وضعیتی که درست کرده بودن و ارزشهای دوران رسول خدا رو دوباره از بین برده بودن و اینها، مردم همینجوری عادت کرده بودن دیگه. قبلشن اونا حکومتهای ساسانی و اینها رو دیده بودن، منتظر بودن بیاد. یختن یه پیرمرد مثلا سیاه چهره‌ای داره سوار الاغش میاد، رفتن گفتن که ببخشید آقای استاندار رو ندیدی؟ یه ماشین مثلا شاسی بلند و اسکورت و مثلا اینا ندیدی؟ گفت که استاندارتون کی هست؟ گفتن که سلمان. گفت سلمان منم، اگه دنبال سلمان میگه سلمان منم. گفتن دم و دستگاه و دفتر و دسته که استانداریت کو؟ گفت والا هرچی داریم تو همین خورجین الاغ است. و در روایت میفرماید رازهایی که در گوش سلمان گفته شده در گوش احدی گفته نشده. و سلمان گاهی کراماتی نشون میداد که اصحاب دیگر پیامبر تحملشو نداشتن. پیامبر میگفت مراعات کن، بهش میفرمود جلو اینا هر کسی هر کاری رو انجام نده. کجا رو در نبر دیده بود سلمان؟ کدوم یکی پیشرفته؟ پیشرفت اینه که انسان یک سلاح خیلی پیشرفته ای داشته باشه، یا این که نه بدون لباس نظامی همینجوری قاطی رزمنده ها بره، بعد یک لشکری درست بکنه که نقشه 7000 میلیاردی آمریکا رو نقشه براب بکنه و داعش رو از هم بپاشونه. کدوم یکی پیشرفت کردن؟ خدمت به بشریت یعنی تربیت، انسان رو متحول کردن، انسان رو از آب و گل در آوردن، به آسمان رساندن، ارزش واقعی انسان رو بهش فهموندن، قدرت واقعی انسان رو بهش فهموندن، این میشه انسان. یک عرب پا برهنه با یک لباس درب و داغون کهنه‌ای میره به دربار پادشاه پیغام ببره از طرف مسلمان ها. پادشاه بهش میگه که حرف حسابتون چیه؟ شما یک کلمه بگو حرف حسابتون چیه. میگه در یک کلمه حرف حساب ما اینه، ما میخواییم بندگان خدا رو از عبادت العباد ببریم به عبادت الله، بندگان خدا رو از بندگی سایر بنده های خدا، یعنی از بندگی طاغوت ببریم به بندگی خدا. در یک کلمه عالی ترین مفهوم آزادی رو یک آدم بی سواد، شاید مثلا حالا بالاخره سواد آنچنانی نداشته، اگه بی سوادم نبوده، کم سواد، یک آدم کم سواد بیابان نشین در مقابل یک پادشاهی که فکر میکنه صاحب یک تمدن بزرگ، بیان میکنه در یک جمله عالی ترین مفهوم آزادی رو بیان میکنه. این یعنی تربیت. این کاریست که ولی خدا انجام میده، این کاریست که رسول خدا انجام داد. بعد این تربیت علم رو هم میاره، پیشرفت هم میاره، ولی پیشرفتی که در دست انسان هاست، نه پیشرفتی که در دست گرگ هاست که باهاش بیشتر آدم بکشن، باهاش بیشتر دیگران رو چپاول بکنن. این پیشرفت هایی که در ابزارها در عالم رخ داده چه کمکی کرده به گرسنگان آفریقا؟ به من بگید چه کمکی کرده به کاهش فاصله های طبقاتی؟ چه کمکی کرده در بالا رفتن فهم انسان ها از عالم چه کمکی کرده به حل زورگویی ها در عالم؟ این چه پیشرفتیه؟ این چه تمدن سازیه؟ مقام معظم رهبری در این زمینه یک سخنرانی عالی دارن در دیدار جوانان خراسان جنوبی اگه اشتباه نکنم، یا خراسان شمالی یا فکر کنم جنوبی، در دیدار جوانان خراسان جنوبی یک سخنرانی عالی دارن که اونجا بحث سبک زندگی رو مطرح کردن. اونجا میفرمان تمدن یک بخش سخت افزاری داره، یک بخش نرم افزاری. اساس پیشرفت و تمدن سازی پیشرفت در بخش نرم افزاریه، در تفکر، در سبک زندگی، پیشرفت در این زمینه ها اساس پیشرفته، وگرنه اونجا ابزار پیشرفت کرده. یک انسان اسیر هوای نفس، خودخواه، مغرور، نجات پرست، خونریز، وحشی، آدمکش، یک اسلحه معمولی دستش بوده، اسلحه ازش گرفتن، یک اسلحه پیشرفته تر دادن بهش، بعد میگن پیشرفت کردیم. خب این پیشرفت باعث بیشتر آدم بکشه، راحت تر آدم بکشه، با همون خوی وحشی خودش، با همون نجات پرستی خودش. امام که او ولی خدا بود، مقام معظم رهبری که ولی خداست، که ولایت او همان ولایت رسول خداست، حرفش برای عالم اینه که مستکبرین نمیتونن اونها رو تحمل کنن. حرفش اینه که چرا شما واقعا فکر میکنید که نمیفهمید، نمیتونید، دیگران باید برای شما تصمیم بگیرن، به خودتون بیاید. تا کی دیگران برای شما تصمیم بگیرن به جای شما فکر بکنن؟ مثلا مبنای فلسفه سیاسی غرب اینه. من یه کتاب فلسفی میخوندم، اسمش هم یادم نیست که معرفی بکنم متاسفانه، در مورد مبانی فلسفی فلاسفه غرب که در سیاستشون اثر گذاشته. بعد یکی از اینها این مبناش بود، مبنای یعنی علمی و دانشگاهیش، مبناش این بود که کشورهای جهان سوم لیاقت، خوب دقت کنید، لیاقت بهره برداری از منابع خودشون رو ندارند. خب این رو بسیاری از مردم جهان سوم خودشون باور کردن. حالا ما میگفتن نفت این چیز بدبوی بوگندو، اصلا معلوم نیست پاک نجسه، زمینش معلوم نیست نماز داره یا نده، بذار انگلیسی ها بردن ببرن. همین حرفی که الان بعضی از آقایون در مورد هسته‌ای میزنند، واقعا مسئولی در جمهوری اسلامی هست که باورش اینه که ما لیاقت غنی‌سازی اورانیوم نداریم؟ ما چه به حرفا؟ حسن آقا میگه وقتی که خبر غنی‌سازی اورانیوم پخش شد، یه دومدن پیش من گفت آقا اینا دارن دروغ میگن بهتون، مگه میشه ما اورانیوم غنی‌سازی کرده باشیم؟ اصرار داره که من نمیتونم، من نمیفهمم، اصرار داره. ولی خدا میاد تو رو از این اسارت آزاد بکنه، از این ظلمات آزاد بکنه. یخرجهم من الظلمات الی النور. این اتفاقات نمونه هاش در تاریخ اولیای خدا فراوانه که حالا من چند تاشو اشاره کردم در دوران رسول خدا. فرق تربیت ولی خدا با طاغوت اینه، طاغوت مردم رو ترسو، وابسته، تو سری خور اینجوری بار میاره. وقتی خبر شایعات مثلا حمله در راه بودن لشکر یزید به کوفه رسید، خب یکی از چیزایی که مردم رو از دور مسلم پراکنده کرد این بود، عبیدالله این خبر رو پخش کرد که لشکر یزید در راه پدرتون رو در میاره که شما مسلم رو یاری کردید، نامه نوشتید برای حسین. اصلا مردم بدون این که فکر بکنن که آیا مثلا واقعا یزید تازه سر کار اومده چنین لشکری تونسته بر درست بکنه. بعد حالا واقعا لشکر درست کرده تا از شام برسه به کوفه، حسین یه هفته دیگه میرسه کوفه، ما میتونیم اینجا قدرتی تشکیل بدیم در بیافتیم باشون. اصلا کسی به این فکر نکرد. طاغوت مردم اینجوری ترسو بار میاره، بعد با کوچکترین شایعی همه میزنن کنار. بعد ولی خدا چجور انسانی تربیت میکنه؟ آبست تربیت میکنه که وقتی نمیان باش به جنگل شمشیرشو میندازه کنار، میگه یا شما شمشیر دید من دستم خالیه، بیاد با من بجنگید. زرهشو در میاره، میگه شما زره دارید من زره هم ندارم، بیاد با من بجنگید. ولی خدا کاری میکنه که تربیت سرعت بگیره، کیفیتش و کمیتش با هم بره بالا. یک نوجوانی تربیت بشه 13 ساله مثل قاسم بن الحسن. خیلی حرفا. این نتیجه تربیت ولی خداست. چنین کسی تربیت بشه. قاسم پیامبر نیست، امام نیست، نتیجه تربیت ولی خداست. ای کسی خودشو در مسیر تربیت ولایی قرار بده، این اینجوری رشد میکنه. آقا من میخوام برای شما کشته بشم. پس نوجوان 13 ساله، تو اصلا میدونی مرگ یعنی چی؟ من نمیدونم مرگ یعنی چی. منو ولی خدا تربیت کرده، برای من مرگ اهلا من العسل. من نمیدونم مرگ یعنی چی، تو نمیدونی مرگ یعنی چی که 50 سال، 40 سال، 30 سال، 70 سالت شده از مرگ میترسی، هنوز فکر میکنی مرگ یعنی نیستی و نابودی. برای مرگ، برای من مرگ یعنی لقاء الله، اونم در رکاب ولی الله. میشه مرگ عسل در رکاب ولی الله و با شهادت میشه اهلا من العسل. من نمیدونم مرگ یعنی چی. بعد اینقدر اصرار میکنه تا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بهش اجازه میدان بده. من محروم نکنی از این، با تو باید بترسی از جنگ، 13 سالت که بیشتر نیست. بعد زره هم اندازه تنش نباشه. آقا امکانات نیست دیگه، تکلیف از ما برداشته شد، کلاه خودم که اندازه سرش نیست، پاشم که به رکاب اسب نمیرسه که بتونه تعادل خودش رو روی اسب حفظ بکنه. عشق حسین چه کار میکنه؟ تربیت ولایی چه کار میکنه؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. چقدر ضرر کردیم حسین، هرچی ما خودمونو در مسیر تربیت تو قرار ندادیم. چقدر عقب افتادیم از قاسم ها و حاج قاسم ها. خود حسین میدونه که چه کسی رو داره به جنگ این نامردها میفرسته، با این که همه آرزوی قاسم شهادته، ولی خیلی برای حسین سخته. چنین نوجوانی هم یادگار امام حسنه، هم میدونه کینه اینها با قاسم قراره چه کار بکنه. نوشتن قاسم رو بغل کرد، انقدر این عمو و برادرزاده گریه کردن در رفتن جان از بدن. گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. انقدر گریه کردن هر دو بیهوش شدن. وقتی این نوجوان به جنگ اینها رفت، دیدن حریفش نمیشن، مجبور شدن با نامردی او رو دوره کنن. ابا عبدالله الحسین وقتی وعده شهادت داد، بشارت شهادت داد به قاسم، یه جمله‌ای فرمود. فرمود بله، تو هم شهادت در رکاب ما نصیبت میشه، اما به بلا این عظیم. یه بلایی سر تو میارن، سر هیچ کی نیاوردن. استاد پناهیان میفرمودن، میفرمودن کارکرد زره این بود جلوی زخمهای سطحی رو بگیره، چون زخمهای سطحی خیلی آدم رو اذیت میکنه. زخم عمیق باشه، عصب هم قطع شده باشه، اون سوزش و اون اذیت زخمهای سطحی رو نداره. کار زره این بود کسی غیر از قاسم که بی زره به میدان نرفت، این بلای عظیم فقط برای قاسم بود. انقدر این زخمها اذیتش میکرد، انقدر جای پای اسبها اذیتش میکرد. نوشتن وقتی حسین بالای سرش رسید، حسین بالای سر این جوان ایستاده بود و یفحصو تفحص یعنی زیر و رو کردن زبیر، یا فصل غلام و برجله انقدر پاشنه پاش رو به خاک میکشی از شدت درد. قاسم جان دورت بگردم، این کارو با دل حسین نکن، طاقت نداره حسین. ای بالای سر قاسم، این حالت قاسم رو میدید صدا میزد، چقدر سخت برای عموی تو نتونه برای تو کاری بکنه. جگر حسین آتش گرفته بالای سر قاسم، بیایید کمی حسین رو تسلا بدید بتونه این بدن قد کشیده رو تا خیمه ببره. صدا بزنید حسین.